أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که در نماز ظهر و عصر جهر به بسم الله الرحمن الرحیم چه حکمی داره؟ آیا واجبه که ظاهر کلام ابوالصلاح حلبی است و نسبت داده شده بود به ابن براج و صدوق، که ما عرض کردیم کلام ابن براج که دیروز خوندیم مقترن به مستحبات هست و لذا ظهور در وجوب ندارد. کلام صدوق هم در من لا یحضر الفقیه جلد 1 صفحه 308 همینه، چون میگه در رکعت مثلا دوم نمازت سوره حمد بخون و هل اتاک حدیث الغاشیه فان من قرأهما فی صلاة الغداة یوم الاثنین والخمیس وقاه الله شر الیومین و حکیه و حکا من صاحب الرضا علیه السلام الى خراسان انه کان یقرا فی صلاتهی به صور التی ذکرناها. در ادامه میگه وجهر به بسم الله الرحمن الرحیم فی جمیع الصلوات، مقرون به مستحباته. مهذبم همین جور بود، اون عبارتی که دیروز خوندیم و نوشته بودیم از مهذب بود که میگفت که فإذا فرغ من قراءة سورة الثانية رفع يديه بالتكبير للركوع فإذا كبر ركع ووضع باطنه كفيه على عيني ركبتيه مفرجات الأصابع. در مهذب بود. خب اونم عرض شد خدمتتون که یجهر بها فی کل صلاتنم که گفته ظهور در وجوب پیدا نمی‌کنه. اما به لحاظ روایات دو تا روایت بود که استدلال شد بر وجوب. روایت اول روایت سلیمان بن قیس هلالی بود که در وسائل نقل میکنه از کافی، از علی ابن ابراهیم، از ابراهیم ابن عثمان، از سلیم. در کافی طبع دارالاسلامی هم همینجوره. این اشتباهه. اولا ابراهیم ابن عمر یمانی، عثمان نیست. ما ابراهیم ابن عثمان نداریم. ابراهیم ابن عمر یمانی هست که نجاشی توثیقش کرده و بعدش هم ابراهیم ابن عمر یمانی طبقش نمیخوره به سلیم ابن قیس. کتاب سلیم ابن قیس رو ابان ابن ابی عیاش نقل میکنه. ابان ابن ابی عیاش فیروز، شیخ طوسی میگه تابعی ضعیف، ابن قزائری هم میگه که ضعیف لا یلتفت الی، ولذا سند این روایت اشکال داره. آی خویی که میگن صحیح السنده، چون نگاه کردن به نقل وسائل که توش ابان ابن ابی عیاش نیست، مستقیم ابراهیم ابن عمر یمانی از سلیم نقل میکنه. بعد راجع به سلیم هم بیان قرائی دارن که سلیم از صحابه نزدیک امیر المؤمنین بود و اشکالی در جلالتش نیست، که مسلم همین طوره که ایشون فرمودن. در اونجا داره که لو الزمت الناس بالجهر به بسم الله الرحمن الرحیم لتفرق عنی جندی. امیر المؤمنین فرمود اگر مردم رو الزام کنم به جهر به بسم الله، لشکریانم از من پراکنده میشن، نمیتونم این کار رو بکنم. که ما عرض کردیم که این ظهور نداره که الزام مردم به جهر به بسم الله حتی در نماز ظهر و عصر. به قرینه لتفرق عنی جندی، این همون مطلبی که در صلوات جهریه هم اینا بسم الله رو یا نمی گفتن یا آهسته می گفتن، ولذا در مقام بیان حکم شرعی هم که نبود، داشت شکایت میکرد از این که مردم که با من هستن نگاه نکنید به ظاهرشون، اگر من اینها رو عم کنم به واقع از من پراکنده میشن. در مقام بیان این جهت بوده، ولذا اطلاق نداره، در مقام بیان حکم شرعی نبوده. قدر متعقن جهر به بسم الله در صلوات جهریه. روایت دوم روایت اعمشه. روایت اعمش در خصال جلد دو صفحه 603 نقل کرده، الاجهار به بسم الله الرحمن الرحیم فی الصلات واجبون. سند این روایت اعمش ضعیفه. احمد ابن یحیی ابن زکریا القطان، اصلا در رجال ذکری ازش نشده. قال حدثنا بکر بن عبدالله بن حبیب. نجاشی میگه یعرف و ینکر یسکن الری، این مقدار راجع بهش صحبت کرد. قال حدثنا تمیم بن بهلول، اصلا اسمی در رجال نداره. قال حدثنا ابو معاویه، اصلا معلوم نیست این ابو معاویه کیه. عن الاعمش، اعمش سلیمان ابن مهرانه. رجالین شیعه نامی ازش نبردن، ولی رجالین اهل سنت مطرحش کردن و توثیقی نداره. عن جعفر ابن محمد علیه السلام، هذه شرایع الدین لمن اراد ان یتمسک بها و اراد الله هدا، یکیش اینه و الاجهار به بسم الله الرحمن الرحیم فی الصلات واجب. که آقای خویی و آقای سیستانی فرمودن کی میگه واجب، واجب اصطلاحی است، واجب لغوی شاید باشد، یعنی ثابتون اما از مستحب است، که ما اشکال کردیم. استظهار ما اینه که واجب به قول مطلق عرف از اطلاقش لزوم میفهمه، ولی آیه بروجردی فرموده که احتمال داره این روایت هم مختص باشه به صلوات جهریه. ما نفهمیدیم وچه این احتمال چیه، و اطلاق داره دیگه، ولی اجهار رو به بسم الله الرحمن الرحیم فی الصلات واجبون دیگه. مگر بگیم احتمال قرینه نوعیه متصله میدیم، یعنی ارتکاز متشریع احتمال میدیم بر عدم وجوب جهر به بسم الله الرحمن الرحیم در نماز ظهر است بوده و این به مثابه قرینه لبیه متصل است، مانع از انعقاد ظهوره. ولی آی بروجردی که این مبنا رو مطرح نکردن در موارد شک در قرینه، میگن از عدم قرینه است، ظاهرا مبناشون اینه. ما این اشکار رو قبول داریم، علاوه بر این که عرض میکنیم لوکانه لبان، اگر جهر به بسم الله در نماز ظهر از واجب بود که مخفی نمیموند بر فقهای شیعه، بر خود شیعه، وجوبش مخفی است. استحباب که واضح است، همه استحباب آن را می دانند، اما برای استحباب جهر ما، چون راجع به استحباب جهر به بسم الله در نماز ظهر عصر برای منفرد یک مقدار دچار شبهه هستیم، باید یک دلیل خیلی متقنی بیاریم. استحباب جهر برای امام جماعت از مجموع روایات بعید نیست استفاده بشه، اما استحباب جهر برای منفرد ببینیم، دقت کنید، چون ابن جنید قبول نداره، آی بروجردی هم فقط به یک روایت تمسک کرده، اونم روایت محض الاسلام که والجهر فی جمیع الصلوات سنتون، و همین روایت استدلال کرده، میگه که دلیل بر استحباب جهر است در جمیع صلوات اهم از امام یا منفرد. دلایل های دیگر رو مناقشه میکنه. ولذا دقت کنید به این بحث. ادله‌ای که ذکر میشه برای استحباب جهر در نماز ظهر و عصر، دلیل اول عرض شود خدمتتون که همین دو صحیحه صفوان که دیروز خوندیم. در یکی از این دو صحیحه شیخ طوسی نقل میکنه از حسین ابن سعید، از عبدالرحمن ابن ابی نجران، از صفوان، میگه صلیت خلف ابی عبدالله علیه السلام ایاما فکان یقرأ فی فاتحة الكتاب به بسم الله الرحمن الرحیم فاذا کانت صلاة لا یجهر فی بالقراءة جهر به بسم الله الرحمن الرحیم و اخفا ما سوا ذلک. صفوان الا بله. روایت دوم رو کلینی نقل میکنه از حسین ابن سعید، از قاسم ابن محمد که جوهری است و ثقه است به خاطر اینکه از مشایخ ابن ابی عمر و صفوانه، از صفوان جمال، صفوان ابن مهران جمال، میگه صلیت خلف ابی عبدالله علیه السلام ایاما فکان اذا کانت صلاة لا یجهر فیا جهر به بسم الله الرحمن الرحیم و کان یجهر فی سورتین جمیعا، هم در سوره هم در سوره بعد از هم. آیه بروجردی فرموده که به نظر ما اون صفوان در روایت قبلی صفوان ابن یحیاست. چرا؟ برای اینکه عبدالرحمن ابن ابی نجران از صغار طبقه سادسه بوده. آی بروجردی رجال روات رو به لحاظ 40 سال 40 سال طبقه بندی کرده، طبقه اولا، طبقه ثانیه، طبقه ثالثه، طبقه رابعه، طبقه خامسه، طبقه سادسه، همینطور ابن ابی نجران میشه از جوانهای طبقه سادسه. ایشون میتونه از صفوان ابن یحیی از کبار طبقه سادسه بوده نقل کنه، ولی صفوان ابن مهران از طبقه خامسه بوده. ابن ابی نجران چجور میخواد از اون نقل کنه؟ پس اون اولی صفوان ابن یحیی، دومی صفوان ابن مهران جمال. و انصافا غیر عرفیه این حرف، قضیه واحده است. قاسم ابن محمد جوهری نرم کنه از صفوان جمال، همین قضیه رو در روایت اول عبدالرحمن ابن ابی نجران نرم کنه از صفوان. خب این ظاهرش همون صفوان ابن مهرانه. وانگهی صفوان ابن یحیی از اصحاب امام کاظم علیه السلام بوده. اصلا روشن نیست که امام صادق علیه السلام رو درک کرده باشه. صفوان ابن یحیی اصلا جز اصحاب امام صادق شمرده نشده. نگاه کنید رجال شیخ طوسی رو، ولذا این بعید نیست اونم صفوان ابن مهران باشه. و مواردی نقش شده که ابن ابی نجران از صفوان ابن یحیی روایت داره، مشکلی نداریم. آی بروجردی فرمودن که ما مشکلمون اینه که اطلاق نداره این روایت، این دو روایت. شاید امام صادق علیه السلام در همه این موارد امام جماعت بودن، کی میگه که امام صادق علیه السلام منفردن هم نماز میخوند بسم الله الرحمن الرحیم میگفت؟ هذا اول کلام. آی خویی فرموده که ظاهر این روایت اینه که صفوان میگه من امام صادق رو دیدم اینجور نماز میخون، نه به عنوان امام جماعت. کی میگه امام صادق امام جماعت شده بود؟ ولعله لحق الامام علیه السلام و صلا خلفه فی الاسنا لا انه تم به فی افتتاح الصلاه. و شاید هم اصلا میومد منزل امام صادق، امام صادق وسط نماز اقتدا میکرد صلیت خلفه، اما بسم الله الرحمن الرحیم رو بعد از تکبیرت الاحرام امام صادق علیه السلام موقعی میگفت که امام جماعت شده بود. معلوم این کنه و اطلاق داره این روایت، چه امام جماعت بشه چه منفرد باشه رو شامل میشه. خب انصافا اینها درست نیست، برای اینکه قضیتون فی واقعه. خب امام صادق شاید کلن بالاخره در منزل فرزندانشون بهشون اقتدا میکردن، اسماعیل، عبدالله، افتح، امام کاظم علیه السلام، بالاخره ایالوار بود امام صادق، بالاخره یکی از آقازاده ها شاید تو این مدت بوده، یکی از اصحاب امام صادق بوده اقتدا میکرده. قضیه حقیقیه که نیست، از آی بروج، از آی خویی مقدار تعجب این اطلاق گیریم. اشکال آی بروجردی به نظر وارد میاد. اشکال دیگر آی بروجردی اینه که کی گفته این مستحبه؟ شاید از باب اباحه، جواز امام این کارو میکن. صلی تو خلف ابی عبدالله علیه السلام ایامن کان یجهر به بسم الله الرحمن الرحیم، ولی از باب عدل تخییر. این دیگه خلاف ظاهره، ولی آقای سیستانی هم پذیرفتن این اشکار رو. اصرار امام صادق که ایامی رو صفوان پشت سرشون نماز خوند و کان یجهر رو به بسم الله الرحمن الرحیم و یخفی ما سوا ذلک، این ظاهرش تعمد امام صادقه. منتها شما ممکنه بگید تعمدش عنوان ثانوی شاید داشته. یعنی بلج و به خاطر مخالفت با انحرافاتی که در فقه مسلمین ایجاد شده بود، که حتی در صلوات جهریه هم مالک میگفت بسم الله نگید، یا مطرح بود که بسم الله رو آهسته بگید، در تقابل با اونها امام صادق از این عدل تخییر استفاده میکرده، بسم الله رو جهرن میگفته حتی در نماز ظهر است. این محتمله، یعنی امام صادق علیه السلام نه به عنوان اولی که مستحب است، جهر به عنوان ثانوی مخالفت با بدع این کارو میکرد. این محتمل. بله نه، این که بسم الله رو جهرن امام بفرماد و یقفی ما سوازانه که تعمدی رو نشون میده دیگه. پس چرا فقط بسم الله الرحمن الرحیم رو جهرن میگفت؟ بقیه از کار نماز ظهر و عصر هم اخفاتن میگفت و یقفی ما سوازانه. نه، بقیه نماز ظهر و عصر دیگه، بقیهش افاتن میخونن دیگه، بسم اللهش رو جهرن میگن چون جایز احتمالش این است. ولی چرا این جایز رو انتقام میکنن؟ از باب این که میخواهند با بدع مبارزه کنن، بدعت گذاری کردن، گفتن در همه نمازها بسم الله رو یا نخوانید یا سرن بخوانید، به خاطر مخالفت با اینها. مثل اون قضیه ای که بود که یک خانمی آمد خدمت امام علیه السلام عرض کرد یا خدمتی که از اصحاب امام عرض کرد من هیچ مشکلی مالی و غیر مالی ندارم، فقط به خاطر مخالفت با فلان میخوام صیغه بشم، مخالفت کنم با بدعت تحریم مطعه. حالا کدوم یک از اصحاب امام صادق خوش‌شانس بود که این خانم به تورش خورده بود دیگه، اونو باید علمای تاریخ بررسی کنن. گاهی خود عنوان مخالفت رجحان داره، به عنوان اولی یه مقدار مشکله استفاده استحباب. در معرض دید دیگرانه دیگه، صفوان دید، همین کافی بود صفوان دید گزارش داد دیگه، بهتر از این. بالاخره ما حکایت فعل اطلاق نداره دیگه. روایت دوم حدیث محض الاسلامه که در عیون اخبار رضا نقل میکنه که فضل ابن شازان از امام رضا علیه السلام نقل کرده که امام علیه السلام کتابی به مأمون نوشت فرمود ول اجهار و به بسم الله الرحمن الرحیم فی جمیع الصلوات سنتون. آقای بروجردی فرموده خیلی روایت خوبیه، این ظاهر است بلکه صریح است در عدم اختصاص به صلوات جهریه، شامل منفرد هم میشه و لذا به نظر ما حق با مشهوره، به خاطر همین روایت انصافا همین جوره. من اجهار به بسم الله الرحمن الرحیم فی جمیع صلوات سنت، عمومه دیگه. اشکال سندی این رو باید بررسی کنیم. آی سیستانی میگن بابا این محض الاسلام مثل علل و شرایع فضل ابن شازان، کتاب تألیف فضل ابن شازانه، فتوای فضل ابن شازانه، ربطی به امام رضا نداره. و ایشون، من شفاهی از ایشون شنیدم، فرمودن اصلا چجور میشه امام رضا علیه السلام یه نامه رسمی بنویسن به مأمون در زمانی که زمان تقیه بوده از عامه، صریح ترین مطالب رو بگن، محض اسلام این است، البراءه من الذين ظلموا آل محمد علیه السلام و سنوا ظلمهم و غیروا سنت نبیه والبراء من الناكثين والقاسطين والمارقين الذين هتكوا حجاب رسول الله ونتفوا بيعة امامهم واخرجوا المرء وهاربوا امير المؤمنين والبراء ممن نفى الاخيار وشردهم واوى الترداء اللعناء وجعل الاموال دولة بين الاغنياء واستعمل السفهاء مثل معاویه و عمرو بن العاص لعین ای رسول الله و البراءه من اهل الاستثار، اونهایی که خودشان و خانواده خودشون رو بر دیگران ترجیح میدادن و اموال بیت المال رو به خودشون اختصاص میدادن و من ابی موسی الاشعری الذين ظل سعيهم في و اهل ولایته الذين ظل سعيهم في الحیات الدنيا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربهم و به ولایت امیر المؤمنین. خب اینجور سریع امام رضا نامه بدن، حالا شفاهی خب بعدا جای تکذیب داره دیگه، نامه رسمی دادن اونم به خلیفه دیگه، بعد چجور مخوای تکذیب کنی؟ به نظر ما این اشکال که بخوایم تشکیک کنیم در کتاب محض الاسلام به خاطر این مطلب وارد نیست، چون مأمون در زمانی که بود تظاهر میکرد که مدافع ولایت و شیعه است، مجالس میگذاشت، با علمای عامه بحث میکرد، دفاع از ولایت امیرالمؤمنین میکرد، ولی قاتل امام رضا هم هست، الملک و عقیم، شاید هم اصلا و بعید هم نیست تظاهر بود، اما بالاخره تظاهر میکرد که شیعه است، مدافع ولایت امیرالمومنینه. ولذا تو اون زمان معلوم نیست که خیلی ظرف تقیه بوده دیگه، مخالفین ولایت رفته بودن تو خونه هاشون، تبلیغات از دستشون گرفته شده بود. بعدش هم معلوم نیست که امام رضا نامه رو علنی فرستادن برای مأمون. مأمون شاید خصوصی سوال کرده از احکام اسلام و اصول اسلام، امام رضا برای اون نامه دادن. مگه بنا بود نامه پخش به علنی بشه؟ بعد از شهادت امام رضا دست فضل ابن شازان افتاده، او هم شیعی عرض شود شش آتشه، پخش کرده و کم لهوم نظیر. این مشکلی ایجاد نمی کنه. بله، و اظهر المرأه و اظهر المرأه و هارب و امیر المؤمنین و البراء من ال و البراء اون دیگه چی موند؟ آها آها آها، مگه بحث نواسبه؟ بحث عامه است. بنی العباس خودشون هم وقتی خلیفه شدن دست برداشتن از اون شعارهای که الرضا من آل محمدن صلی الله علیه و آله. یک کسی بود همراه با صفاح، همراهی میکرد در مبارزه با بنی امیه، شیعیان خالص بود. دو تا پسرش رو به خاطر سب خلفا دستگیر کردن، همین حکومت عباسیان. رفت پیش صفاح گفت صفاح ما با هم مبارزه میکردیم، اصلا مبنای کارمون همینها بود، حالا چی شد پسرای ما رو به خاطر این کارا دستگیر کردی؟ گفت گذشت اون زمان، حالا وقت حکومت کردنه. اکثر مردم آمن، ما با اینا میخواییم زندگی کنیم، با اینا میخواییم حکومت کنیم. دین مطرح نبود که، میخواستن به قدرت برسن که رسیدن. ولذا بنی عباس هم همینطور بودن. مگه بنی العباس، مگه همین متوکل نبود لعنت الله علیه که محی الدین میگه که ولایت الهیه تامه، ولی الله کامل هست متوکل، ولایت الهیه رسیده به متوکل. این متوکل مگه نبود که قبر امام حسین رو بارها شخم زد تا نابود بشه قبر امام حسین؟ خودش نابود شد، قبر خودش نابود شد. اینجور نبود که بنی العباس از اونها بگیم جای تقیه نبوده. نه، اون زمان هم تقیه بوده. منتها نامه مخفی امام رضا به مأمون حالا تقیه شاید توش خیلی مطرح نبوده. بالاخره ما سه تا سند داریم به این رساله محض الاسلام. اشکال آقای سیستانی که این تألیف فضل ابن شازان خب خلاف نقل صریحه که این عن رضا علیه السلام، مگر در سند تشکیل کنیم؟ خب سه تا سند داریم دیگه. آخه سه تا سند، من نمیخوام بگم سند اول که عبدالواحد ابن عبدوس هست ثقه است، که ثقه است به نظر ما. علی ابن محمد ابن قتیبه ثقه است طبق توثیق علامه حلی، یا اینکه از مشایخ بزرگان هست که آقای زنجانی توثیق میکنه. وارد اون بحث نمیشم، فقط یک کلمه میگم سه تا طریق داره این روایت. یه طریقش همین عبدالواحد عن علی ابن محمد ابن قتیبه عن الفضل ابن شازانه. صدوق در عیون اخبار و رضا دو تا سند دیگه ذکر میکنه و حدثنی بذلک حمزه ابن محمد ابن احمد ابن جعفر ابن محمد ابن زید ابن علی ابن الحسین قال حدثنی ابو نصر قنبر بن علی بن شازان عن ابی عن الفضل ابن شازان عن الرضا علیه السلام و حدثنی الحاکم ابو محمد جعفر ابن النعیم بن شازان عن عمه محمد ابن شازان عن الفضل ابن شازان. سه تا سند مستقل به فضل ابن شازان. خیلی آخه عرف غیر عرفی است بگیم این سه تا تواتر بر کذب کردن. انصافا وسوق پیدا میشه به این که این فضل ابن شازان قطعا این رساله محض الاسلام و از امام رضا نقل کرده. خود فضل ابن شازان هم که از اجلاء جعل که نمی کنه این رساله رو، بر امام رضا. ولذا سند خوبه، دلالت هم خوبه، ما ملتزم میشیم مثل آقای بروجردی به استحباب جهر به بسم الله، چه در صلات جماعت چه در صلات منفرد. اما آقای خویی سند روایت رو به خاطر همون که توثیق هیچ کدوم ندارن، توثیق خاص ندارن، نپذیرفت. روایت سوم روایت حنان ابن صدیر هست. صلیت خلف ابی عبدالله علیه السلام فتعوذ به اجهار ثم جهر به بسم الله الرحمن الرحیم. خب هم صدو هم شیخ طوسی نقل کرده این رو از عبدالصمد ابن محمد که توثیق نداره، هم قرب الاسناد نقل میکنه از محمد ابن عبدالحمید و عبدالصمد ابن محمد جمیعا. محمد ابن عبدالحمید میشه توثیقش کرد به خاطر اینکه از مشایخ ابن ابی عمر. آی خویم توثیقش میکنه چون نجاشی گفته محمد ابن عبدالحمید روا عبدالحمید عن ابوالحسن موسی علیه السلام و کان ثقتن. میگه و کان ثقتن میخوره به مترجم الله که محمد ابن عبدالحمیده، نه به پدر او که عبدالحمیده. ما عرض کردیم نخیر، ظاهرش اینه که به عبدالحمید میخوره. جمله معترضه است، روا عبدالحمید عن ابوالحسن موسی علیه السلام و کان ثقتن، تموم میشه جمله معترضه. ادامش اینه من اصحاب الکوفیین، نگفته و من اصحاب الکوفیین، من اصحاب الکوفیین لو کتابون. این من اصحاب الکوفیین بعد از جمله معترضه میخوره به خود محمد ابن عبدالحمید. بگذر آی بروجردی فرمودن خب این اطلاق نداره که. روایتشو بخونیم. صلیت خلف ابی عبدالله علیه السلام فتعوذ جهارن اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم و اعوذ بالله ان یحضرون ثم جهر به بسم الله الرحمن الرحیم. آی بروجردی فرمودن شاید نماز جهری بوده. وانگهی در روایت قرب الاسناد اصلا داره که المغرب، صلیت خلف ابی عبدالله علیه السلام المغرب، و اون روایت تهذیب ظاهرا با این روایت متحده. روایت چهارم روایت ابی حمزه سومالیه، اونتا مرسل است، ان صباح الحزا ان رجل ان ابي حمزه. بله حالا اینکه مغرب بود دیگه اصلا دیگه نوبت به این نمیرسه کسی بگه شاید از باب جواز بود. روایت چهارم هم بخونم، ابي حمزه سومالی اونتا مرسل است، ان رجل ان ابي حمزه سومالی قال علی بن الحسین علیه السلام یا ثمالی ان الصلاة اذا اقیمت جاء الشیطان الى قرین الامام. شیطان میاد به اونی که نزدیک امامه، اون که تو صف اوله، میگه هل ذکر ربه؟ فان قال نعم ذهب. حالا و ان قال لا ركب على كتفي. اگر اون قرین امام بگه نه خدا رو یاد نکرد، رکب علا کتفه، میاد رو دوش این امام. فکان امام القوم، شیطان میشه امام جماعت. فقلت جعلت فداک لیس یقرؤون القرآن. خب اینا همه ذکر میگن دیگه. قال ولا لیس حیث تذهب یا سومالی انما هو الجهر به بسم الله الرحمن الرحیم. خب اولا راجع به امام جماعته، ثانیاً معلوم نیست نمازهای اخفاتیه رو بگیره، چون یه جو متشرعی که امام علیه السلام داره با اون مبارزه میکنه اخفات بسم الله الرحمن الرحیم بود در نمازهای جهریه، که اینو بعداً بیشتر توضیح میدیم. نه دیگه خود روایت میگه نما اول جرب بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شود خدمتتون که تأمل بفرمایید ببینیم مرحوم آقای بروجردی یک اشکال عام می کرده در غیر همون روایت محض الاسلام، افته این روایات اطلاق هم داشته باشه فی حد ذاته یک مقید لبی متصل داره منصرفش میکنه از نمازهای اخفاتیه. ببینیم بیان آی بروجردی رو انشاءالله روز شنبه عرض میکنیم. والحمدلله رب العالمین.